سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه 13 از تفسیر و بازخوانی کتاب 4 اثر اسکابرشی رو میخوایم با هم شروع کنیم. صفحه 32 آخر صفحه: مادامی که انسان در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشاند. اگر بکوشید از وضعیتی بگریزید، همواره آن وضع را به همراه خواهید داشت. به هر کجا که بروید، آن وضع شما را دنبال می کند. جمله بالا را به خانمی گفتم. در پاسخم گفت: واقعا که همینطور است. من در خانه خودمان ناراحت بودم. از مادرم که ایرادگیر و سلطه طلب بود خوشم نمی آمد. از این رو فرار را برقرار ترجیح دادم و به خانه شوهر رفتم. اما در واقع با مادر خود ازدواج کردم، چون شوهرم اینن مادر هم هست و سر سوزنی با هم تفاوت ندارم. پس دوباره با همون وضع روبرو شدم. پس مخاصمه را ترک کن پیش از آن که به مجادله برسد. مخاصمه یعنی خصم و ناراحتی و حالا نفرت و دشمنی. مجادله یعنی دیگه دعوا و برخوردهای بیشتر. یعنی مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشد تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. این از آن جملاتی است که تکرارش نتایج ابجاب انگیز دارد. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون آدم است. ببینید، وقتی این جمله رو میگه که میگه هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد، منظورش چیه؟ منظورش اینه که حالا هر اتفاقی که داره میفته، حالا هر اتفاق بدی که ما داریم در بیرون میبینیم، میگه من رو تکون نمیده، من رو اذیت نمیکنه، به هم آزار نمیرسونه، یا اینکه باعث نمیشه ناامید بشم و به راه خودم ادامه میدم. هر وقت وضعیت ناهماهنگی بود یا وضعیتی بود که دوست نداشتید، ناراحت بودید، غم داشتید، اینطوری صحبت کنید. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدم نیست. اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضعیت برای ابد از سر راهش کنار می رود. پس می بینیم که کار آدمی همواره با خیشتن است. یعنی باید خودش رو درست کنه. اصلا لازم نیست که به شرط بیرونی کاری داشته باشه. مردم به من می گویند شفاعتی بکن تا شوهرم یا برادرم عوض شود. پاسخ می دهم: نه، شفاعتی می کنم که خودت عوض شوی، چون وقتی خودت عوض شوی، شوهر و برادرت هم عوض می شود. یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید. به او گفتم که شیوه نادرستی است و سبب می شود که دیگران نیز به او دروغ بگویند. گفت: مانعی ندارم، چون نمی توانم دست از دور بدون دروغ گفتن سر کنم. یک روز پای تلفن با مردی صحبت می کرد که صمیمانه با او دل بسته بود. رو به من کرد و گفت: حرفهایش را باور نمی کنم، می دانم که به من دروغ می گوید. گفتم: خب خودت هم دروغ می گویی، پس دیگری هم باید به تو دروغ بگوید. و مطمئنا این شخص همان کسی خواهد بود که می خواهی از آن راست بشنوی. چندی نگذشت که دیگر بار رو دیدم. گفت: دروغ گوییم شفا یا؟ پرسیدم: چه چیز شفایت داد؟ گفت: بازنی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می گفت. این قانون کارما، قانون عمل و عکس العمل، همه اینها هست. میگه که شما اگر که دروغ بگید، دروغ میشنوید. ولی وقتی دروغ میشنوید، حالا صرفا لازم نبوده دروغ گفته باشید تا دروغ بشنوید. ممکنه مثلا باور داشته باشید که بقیه دروغ میگن، یا اینکه میخوان شما رو اذیت کنن. این باورها هم میتونه باشه. و دقیقاً گفته چه کسی، چه چیزی شفایت داد؟ یه با یکی برخورد کردم که بیشتر از خودم دروغ میگفت. مثلا من یه زمانی به خودم گفتم من اگر که عصبانی بشم، خب دیگران هم در مقابلم عصبانی میشن. به خودم گفتم خب من نمیتونم. بعد با آدم نمیتونم عصبانی نشم. بعد با آدم‌هایی برخورد میکردم که بیشتر از من عصبانی میشدن. و بعد میفهمیدم که خب روش من اشتباهه. بعد میگفتم خب من اگه دروغ بگم، بقیه به من دروغ میگن. من دوست ندارم دروغ بگم، دروغ بشنوم. پس دروغ هم نمیگم. و یه چیز دیگه اینه که یکی میگه خب مهم نیست دروغ بگم بقیه، برای من اصلا مهم نیست. میگه دقیقاً و اتفاقاً کسی میاد سر راه شما و به شما دروغ میگه که اون فرد برای شما مهمه و به شما دروغ میگه. پس شما اگه دروغ گفتید، دروغ هم میشنوید از کسی که دوست دارید راست بگه ولی نمیگه. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن معایب خودش در دیگران شفا یافته است. زندگی یک آینه است و ما در دیگران با استاب چهره خودمان را میبینیم. دقیقا نیمه تاریک وجود ماست. ما معایب خودمون رو در دیگران میبینیم و ترک میکنیم اون معایب. زندگی در گذشته شیوه نادرست است و تخطی از قانون معنویت. عیسی مسیح گفت در این لحظه زمان مقبول است. امروز روز نجات است. یعنی امروز رو زندگی کن. امروز به خاطر حالا کاری که در گذشتم کردی مشکلی نیست و نجات پیدا میکنی. زن لوط به پشت خود نگریسته ستونی از نمک گردید. میگه که یعنی تو گذشته زندگی میکرد از بین رفت. گذشته و آینده سارقان زمان هستن. انسان باید گذشته را متبرک کنن، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگه میدارد آن را به فراموشی بسپارد. آینده را نیز با اطمینان که برای او شادمانی های بی پایان در آستین دارد متبرک گردارد، اما کاملا در زمان حال زندگی کنید. فرض کنید شما قصدتون مهاجرت کردنه. اگر توی گذشته زندگی کنی و بگید خب من به خاطر دردهایی که مثلا در گذشته کشیدم اینجا توی خونم یا توی کشورم یا توی شهرم میخوام مهاجرت کنم به خونه یکی دیگه یا خودم تنها زندگی کنم یا برم توی شهر دیگه زندگی کنم یا یک کشور دیگه، اتفاقی که این وسط میفته اینه که شما دارید توی گذشته زندگی میکنید. ترس از حالا اتفاقاتی که براتون افتاده میخواد باعث شه که شما مهاجرت کنید، حالا هر شهری، کشوری، جای دیگه، به هر دلیلی. وقتی تو گذشته اید و برای آیندهتون برنامه‌ریزید، این برنامه‌ریزی ممکنه حتی به مهاجرت هم ختم بشه، اما شاید اون مهاجرتی که باید و شاید و دلچسب به شما باشه اصلا پیش نیاد و یه اتفاق حالا خیلی بدی بعد از مهاجرت بیفته. شما میخواد مهاجرت کنید، اول دلیل مهاجرتتون رو پیدا کنید، دلیل ازدواجتون رو پیدا کنید، گذشته رو پاکسازی کنید و متبرک کنید، ببخشید، بگذرید و بعد برای آینده برنامه‌ریزی کنید و منتظر اتفاقات و شادمانی‌های بی‌پایان باشید. اما تو زمان حال، مثلا زمان حالتون رو از دست ندید. نه اینکه تلاش نکنید برای رسیدن به خواستتون. یعنی نهید بشینید قصه بخورید، نگران باشید، دل واپس آینده باشید، یه قصه گذشته رو بخورید. زنی با این گلایه نزدم آمد که برای خرید هدایای عید پولی در بساط ندارد. گفت پارسال بس خیلی پرداشت، پول زیادی داشتم و هدایای گران قیمتی نیز دادم، اما امسال اصلا پول ندارم. گفتم البته تا موقعی که بنالی و در گذشته زندگی کنی محال است بتوانی صاحب پول فراوان باشی. کاملا در حال به سر ببر و آماده شد تا هدایای عیدت را بدهی. گودالهایت را حفر کن، یعنی آماده شد، تدارک ببین، پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم چه کار کنم. مقدار نوار رنگارنگ و کاغذ هدیه می‌خرم. پاسخ دادم همین کار را بکن. هدایای نیز خواهند آمد و روی کاغذ هدیه خواهند نشست. چون این کار هم بیباکی مالی رو نشان میداد و هم ایمان به خدا را. البته ذهن استدلالی میگفت مبادا خرج کنی، از کجا معلوم که پول گیرد بیاید. این ذهن استدلالی نمیذاره ما خیلی از کارها رو انجام بدیم. زن نوارهای رنگارنگ و کاغذهای هدیه را خرید و چند روز پیش از کریسمس چندین صد دلاری به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذها در ذهن نیمه هوشیار و امید و انتظار آفریده بود و راه را برای ظهور پول گشوده بود. زن هم سر فرصت هرچه هدیه میخواست خرید و بسته‌بندی کرد. زمانی که این خانم رفته یه سری نوار رنگارنگ و کاغذ خریده، ناخودآگاهش گفته که خب این کاغذها و هدیه این نوارها واسه چیه؟ واسه هدیه هایی که میخواد بدی. پس من باید شرایطی رو جور کنم که این هدیه ها جور بشن و جور شد. حالا اگه زن میشست حتی کاغذها رو میگرفت، کاغذ رنگی و نوارها رو میگرفت ولی قصه میخورد و ایمان نداشت، باز هم ممکن بود پولش نرسه. اگه اصلا نمیگرفت و دست روی دست میذاشت ممکن بود اون هم هیچ وقت اصلا پول بهش نرسه که هدیه بگیره. پس حواسمون باشه، ایمان به خدا داشته باشیم، تدارک ببینیم و حسمون خوب باشه. زن انسان باید در لحظه زندگی کنه، در هر لحظه ما باید در لحظه حالمون باشه. پس نیک به این روز بنگر، چنین هست درود سحرگاهان. نیک به این روز بنگر یعنی حواست تو زمان حالت باشه، تو گذشته نباشه، توی آینده. آدمی باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار باشد و انتظار و در انتظار رهنمودهای خیشتن تا هر فرصتی را که پیش می آید در هوا بغاپد. یک روز مدام در دلم می گفتم جان لایتناهی، نگذار چیزی از نظرم مخفی بماند یا غنیمتی را مفت ببازم. همون روز از مطلبی مهم به من گفته شد، لازم ترین کار این است که روز خود را با کلام درست آشنا آغاز کنیم. مثلا روز خود را با این عبارت آغاز کنید: تو امروز انجام خواهی یافت، زیرا امروز روز تکمیل و کمال است و من برای چنین روزی عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم. امروز معجزه از پس معجزه می آید و شگفتی ها فراوان خواهند بود. خانم کارشین اینجا میگه که جان لایتنهایی، نگذار چیز از نظرم مخفی بمانه یا غنیمتی رو مفت ببازم. حالا من میگم بهتر اینجوری بگیم که بگیم خدایا، حالا جان لایتنهایی، هر چی دوست داری، هر چیزی که امروز باید بدونم برای رسیدن به خواسته هم، به هدفم، برای سلامتیم، هر چیزی به هم بفهمم. حالا اینجا نگذار چیزی از نظرم مخفی بمانه، خودش یه جور تاکید شاید منفی بشه، ولی من مثبتش رو میگم. میگم جان لایتنهایی، خدای مهربونم، هر چیزی که لازمه در مورد رسیدن به خواسته ها، هدفم، بهبود زندگیم، سلامتیم، عشق، همه چیز بدونم، فقط اینها رو بیار با آگاهی من و امروز به من بگو و بذار هر فرصتی هست رو من ببینم و استفاده کنم. شاید مثلا میتونیم برای روز خودمون، برای رسیدن به هدفمون اینا رو بگیم. مثلا میخوایم یه کاری کنیم، پیش نمیره، بگیم مثلا تو امروز انجام خواهی پذیرفت، امروز روز تکمیل و کمال است و الی آخر. این کار رو به یک عادت تبدیل کنید تا شاهد بروز معجزه ها و شگفتی در زندگی خود شوید. یک روز صبح کتابی برداشتم، صفحه‌ای را گشودم و چنین خواندم: به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. احساس کردم که باید پیام آن روز باشد، پس بارها تکرارش کردم: به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. یعنی منتظر اتفاقات عالی باش. نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. این خانم اسکاولشین، حالا احساس من هست، خب چون راهبه بودن و خب خیلی دنبال این که برای خودشون پول نگه دارن اینا نبودن، مثلا وقت پول میخواسته اینجوری دریافت میکرد. شما میتونید هر روز این دریافتی رو داشته باشید، مثلا پولاتون رو تبدیل به چیزهای دیگه کنید. پس حواسمون باشه اگر که چیزی میخوایم، مثلا میخوایم یه چیز اتفاق خیلی خوب برامون بیفته، جمله به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر یا به آنچه پیش روی من است با اعجاب مینگرم رو تکرار کنید. به آنچه پیش روی من است، یعنی به اون چه اتفاق میفته، با شگفتی مینگرم، با تعجب و خوشحالی نگاه میکنم، چون یه اتفاق خیلی خوب داره میفته. در یک از فصل‌های بعد آن عبارت تأکیدی را که بیش از همه موثر یافتم ارائه خواهم داد. هرچند هرگز نباید یک عبارت تأکیدی را به کار ببریم، مگر اینکه آن را از هر جهت مطابق ذوق و سلیقه خود بدانیم. معمولا باید در عبارت تأکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور درآید. مثلا جمله تکرار جمله زیر برای افراد زیادی موفقیت آورده: من کاری دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداش عالی. جمله نخست را به شاگردم، به یک از شاگردانم گفتم و خود جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت: چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. یعنی بهش گفته بگو من کاری دارم عالی، به شیوه عالی، گفته با خدمتی عالی، برای پاداش عالی. مثلا حالا خدمت منظورش که مثلا راحت انجام بدم یا کار مثلا برای کسی که انجام بدم خوب باشه، پاداش هم که همون حقوق دیگه. من کاری دارم که به شیوه عالی انجامش میدم، خیلی راحت هست و خیلی پول خوبی به من میده، پاداش خوبی برای این کار به من میده. ضمن وزن و قافیه هم بسیار آسان در ذهن موشا نقش میبندد و بران اثر میگذارد. شاگردم همینطور که از این سو آن سو میره با صدای بلند جمله بالا رو با آواز میخوان. چندی نیز نگذشت که کاری پیدا کرد: عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداش عالی. شاگردی دیگر که مرد بازرگان بود و همین عبارات رو به کار بست، منتها به جای واژه کار از داد و ستد استفاده میکرد، چون تاجر بوده دیگه. من داد و ستدی دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداش عالی. با اینکه ماها کاروبارش کساد بود، همان روز بعد از یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب واژه ها یه عبارت سکری و دقت فراوان به خرج داد تا هیچ یک از جوان امنام دیده گرفته نشود. معمولا حواسمون باشه که وقتی عبارت تأکیدی رو میخوایم بگیم، میتونیم یه سری جاهاشو کوچولو برای خودمون تغییر بدیم، چون متناسب با ما باید باشه. خانمی رو می شناختم که سخت به پول نیاز داشت، دست به دعا برداشت و کاری طلبید، یعنی کارهای متعدد یا نیز یافت، اما در ازای شکست آنها پولی نستان. اما اکنون می دانم که باید این جمله را اضافه کنم: با خدمتی عالی برای پاداش عالی. این حق الهی آدمی است که دارا باشد و بیش از نیاز خود داشته باشد. این خواست خداست که انبارهایش پر از غله باشد و جامش لبریز و زندگیش سرشار از نعمت‌های گوناگون. آنگاه که انسان تصویر تنگ دستی را از صفحه هوشیاری خود بزداید، فرمان روای عصر طلایی خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد. خب تا پایان صفحه 37 رو با هم خوندیم. خانم اسکابشین خودشون یک خانمی هستن که راهبه هستن، یعنی مذهبی و روحانی هستن. داره میگه خواست انسان برای ما ثروته، نه اینکه خودش نمیخواست ثروت داشته باشه، خودش حالا وظایف دیگه ای داشته، ولی داره میگه انسان باید پولدار باشه، باید اون چیزایی که میخواد رو داشته باشه. سعی کنیم چیزایی که میخوایم رو داشته باشیم، به حرف مثلا اطرافیان نگی، انگوش ندیم که بگن نیست، نمیشه، به درد نمیخوره، نمیخواد، میخواد چیکار. همیشه دنبال این باش که یک راهی پیدا کنی برای سود کردن و درآمدزایی. امیدوارم که از این درس هم استفاده کنید. این وایس رو هم برای دوستاتون بفرستید. از اینکه در پیج زندگی مثبت هستید خوشحالم، امیدوارم نتیجه عالی بگیرید. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.